آنانی که تسلط به تنظیم متون حقوقی، شکایات و عرض حالها و حتی نامه های خود ندارند، من با مراجعه به مددکاران مستقر در زندان ها از اونها بخوام که این متون رو اونها تنظیم بکنند. آنانی که نیاز به خدا مشاوره های حقوقی دارند، با توجه که مددکاران غالبا دانش آموختگان رشته حقوق قضایی هستند، مطمئنن در زمینه مشاوره حقوقی به زندانیان مددکاران مستقر در زندان ها بسیار میتونن نقش بسزایی ایفا بکنند و در حد ممکن مشاوره حقوقی به زندانیان بدن. برای جلب رضایت از شاکیان زندانیان باز میتونن ایفای نقش داشته باشن مددکاران. در واقع برای رفع مشکلات شخصی و خانوادگی زندانیان میتونن ناشه اثر باشند. میتونن در واقع با جلب نظر روانشناس و حتی با گفتگوهایی که خودشون شخصا با زندانیان به عمل میارن، آلام زندانیان رو خواهش بدن و قدری در واقع دردها و رنجهای اونها رو تشخیص بدن. ببینید چقدر میتونن مددکاران واحدهای مددکاری زندان ها مؤثر باشن. اما خب اونطوری که بایسته و شایسته هست به گمان من مددکاران بها داده نشده. مددکاران اون جایگاه واقعی خود رو اگر در زندان ها به دست بیارن، در واقع میتونن نقش بسیار اهمیتی رو در تعامل بین زندانبان و زندانی و رفع مشکلات زندانیان در واقع پیدا کنند. امیدوارم که وضعیت فعلی واحدهای مددکاری بهبود پیدا میکنه، چون این اثر مستقیم میذاره در بهبود در واقع وضع کمی و کیفی زندانیان و زندانها و بهبود شرایط زیست زندانیان به خصوص. از واحدهای مددکاری اگر عبور بکنیم، آخرین نکته‌ای رو که مایلم در بین امشب بهش اشاره بکنم، در واقع ماده ایست که این هم از ادعاءات و ابتکارات جفت دوره قضایی بوده، ماده 44 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب مقررات اصلاحی 17/1384، اونجا که گفته می شود به منظور توسعه و ترویج مدنی و موازین حقوق شهروندی در زندان ها، بازداشتگاه ها و مؤسسه های تحت نظر سازمان، رعایت موازین حقوق اسلامی و انسانی، اصیل روند زندان زدائی و بازسازگاری محکومان با جامعه، دفتری به نام دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان، زیر نظر رئیس سازمان و با تعداد لازم کارشناس تشکیل می شود. این اولین باره که اتفاق می افته چنین
دفتری
امری که بله. دفتری تحت عنوان دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان مقرر شده است که در واقع این دفتر ایجاد بشه برای نظارت بر مراعات حقوق شهروندی زندانیان. وظایف دفتر در همین ماده 44 در واقع احصا شده به این ترتیب که مطالعه، بررسی و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و اعلام آن به رئیس سازمان، دو مطالعه پرونده‌های قضایی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعدهای قانونی به قاضیان ناظر و مقامات قضایی مربوط، به تهیه کتابچه‌ای در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تفهیم ماهانه این حقوق و تکالیف به افراد تازه وارد، با همکاری مستمر و نظاممند با هیئت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، کتاب حقوق بشر قوه قضاییه و سایر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان، و 5 نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و سایر اموری که به این دفتر به موجب قانون ارجاع می‌شود. خب سخنان و حرفای قشنگی است انسان، و وظایفی که به دوش این دفتر گذاشته شده خب بسیار وظایف مهم نیست. اما این که تا کنون چه عملکردی داشتن این دفترها، اصلا دفتر موسوم به حمایت از حقوق شهروندی زندانیان آیا در تمامی ادارات کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استانهای سراسر کشورمون آیا ایجاد شده است، و یا اینکه صرفا یک دفتر در محل سازمان زندانها تشکیل شده است؟ ما کنید در خصوص این دفتر گزارش و یا آمار دقیقی در واقع انتشار پیدا نکرده تا اونجا که ذهن من جاری میکنه، اینکه این دفتر تا کنون چه خدمات حقوق بشری به زندانیان ارائه کرده است؟ آیا موارد نقض حقوق شهروندی و حقوق بشری زندانیان رو گزارش کرده است به رئیس سازمان، و رئیس سازمان اون گزارشات رو خطاب به عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، یعنی رئیس قوه قضاییه، منعکس نموده است یا خیر؟ باز هم خبری در دست نیست. خب اینجا گفته شد، در بند 4 عرض کردم که وقتی میگه که یه همکاری مستمر و نظاممند این دفتر باید داشته میشه با هیئت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و سایر نهادهای حقوق بشری، بعد سایر نهادهای حقوق بشری تقریبا فراموش کرد، به جهت اینکه بجز نهادهای حقوق بشری زیر مجموعه قوه قضاییه سایر نهادهای حقوق بشر اساسا محلی از اعراض نزد مسئولین قوه قضاییه در این سالها نداشتن. واقعا این نهادهایی هم که در صدد برقراری ارتباط مثبت و سازنده بودن، از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانیان، انجمنی که سالها تلاش کرد که یک تعامل سازنده با قوه قضاییه برای بهبود وضع زندانها و زندانیان داشته باشه، متاسفانه سرنوشتش آن شد که همزمان می‌دانند و نهایتا در به دفتر مرکزی انجمن در تهران کلم شد و ماها هم از این کلم گشوده نشده. اما ای کاش واقعا همون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و هیئت نظارت بر اجرای قانون احترام آزادی مشروع هم لااقل در اثر دریافت گزارشات احتمالی دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان کار مثبتی صورت داده باشد. البته عرض کردم که گزارشی از اینها در دست نیست. عرضم به حضور شما که این اجمالی بود از مباحثی که در بخش سوم گفتگوی ناظر به حقوق زندانیان مد نظر داشتم و عرضه داشتم. اینجا سخن رو خاتمه میدم و سراپا گوش هستم چنانچه سوالی داشته باشیم.
سپاسگزارم. خسته نباشید جناب فقید. این پرسش که وقتی شما یا یکی از این دیگر عزیزان مدافعین حقوق زندانیان سیاسی در دادگاه آیون وکلای شریف کشور ما با مسئولین دارید و در دفاع از حقوق این زندانیان سیاسی حتما توضیح داده میشه و که اتهام و جرمشون سیاسی است، خودتون چند بار در این مورد اشاره فرمودید. پاسخ قاضی یا مسئول پرونده در این باره چیست و یعنی چه جوری چه پاسخی میدن؟ چه نوع برخوردی میشه و چه نمیشه به این یا نمیخوان به این توضیحات رسیدگی بشه که کم کم یک تعریف و یک نظم و ترتیبی بگیره؟ هرچند که در بسیاری کشور جهان نداریم این احوال رو، ولی چرا نمیخوای حداقل یه نظم و ترتیبی حاصل شه؟
در گفتگوی نوبت قبلی هم من اشاره ای داشتم
فرمودین بله،
به این لحاظ که مقامات قضایی قائل به این هستن که اصلا جرم سیاسی در کشور ما تعریف نشده و مصادیق اون تعیین نشده، اصلا ما مجرم سیاسی به معنای اخص کلمه نداریم، به طبع اون زندانی سیاسی هم نداریم.
بله.
با اگر واقعا از این بحث ما عبور بکنیم، مطلب عمده مسئول از ناحیه همکاران محترم بنده در محاکم قضایی کشور این است که اگر شما قائل به این هستید که مجرم سیاسی و یا حتی زندانی سیاسی وجود ندارند، اگر شما این مجرمین رو مجرمین عادی و یا به زعم خود مجرمین جرائم امنیتی هم فرض بکنید، حقوق اونها رو رعایت بکنید. اساسا اشکالی نداره. حالا شما قرار هستش که مثلا اینها رو زندانی سیاسی تلقی نکنید، خب تلقی نکنید، اما خب حقوق اینها که فراموش شدنی نیستش.
آره، به ما یه انسان
در مقررات آمده و شما رو مکلف میکنه به رعایت این حقوق رو رعایت بکنید. این که بعد بهداشتی زندانیان باید در حد مطلوب باشه. وقتی بگیم زندانیان، اهم از زندانیان سیاسی و عادی،
بله،
همگان بشرند، همگان انسانند و از حقوق انسانی برخوردارند. حالا مجرمین سیاسی به لحاظ این که بنا به اهداف شرافتمندانه و به قصد اصلاح امور مملکت در مقام نقد حکومت و حکام برمیان و از این حیث در واقع مواجه با احکام محکومیت میشن و به زندان گسیل میشن، درست است که اونها معمولا جایگاه ممتازتری به نسبت زندانیان عادی نزد افکار عمومی جامعه و مردم دارن. اما چه زندانی عادی باشد و چه غیر عادی و یا سیاسی، جملگی از اون حقوق مصرحه در قوانین و نظامات برخوردارن و نقض حقوق اونها جایز نیست و در مقررات قانون مجازات اسلامی و سایر موازین در واقع حتی جرم شناخته شده و برای اون مجازات پیش بینی شده.
سپاسگزارم. امیدواریم که حداقل این موارد و این اطلاعات هم به گوش مسئولین یا کسانی که واقعا تو زندان‌ها با هموطنان برخورد می‌کنن رسیده باشه، آگاهی داشته باشن. و امیدوارم که حداقل وقتی چنین کسانی رو برای یه همچین مکان‌هایی استخدام می‌کنن یا مأمور می‌کنن، از این اطلاعات بسیار پایه‌ای و انسانی مطلع باشن که حداقل برخورد و نحوه تماسشون با اون عزیزان چگونه باشه با دیگر هموطنان. سپاسگزارم جناب فقیهی که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر که به دنباله این بحث بپردازیم و همینطور بحث های دیگر، با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
من هم سپاسگزارم از حوصله‌ای که به خرج دادیم. شما و همیهنان رو جای انسان می‌سپارم تا گفتگوی دیگر با شما بجود میگم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و وکیل زندانیان سیاسی در تهران، در دنباله بحث وظایف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در آیین‌نامه جدید نحوه امور زندانها، نکته مورد تأکید کیفرشناسی نوین بوده. در ماده 18 آیین‌نامه وقتی وظایف سازمان در بندهای متعدد شمرده می شود و همینطور در بند دال و بند کی و بندهای دیگر، در این رابطه چه تأکیدها و توضیحاتی دارد؟ ماده 19 آیین‌نامه و تفسیرهای آن، تخصصگرایی مسئولین در مورد کیفرشناسی نوین، بی‌بهایی به نقش مددکاران در رفع مشکلات زندانیان، ماده 44 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها در مورد حقوق شهروندی در زندانها، بازداشتگاه‌ها و مؤسسات تحت نظر سازمان چه تعریفی دارد توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.